بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت امروز راجع به خرماست، شیرینی، غذای شیرین. یکی عسل بود و دیگری خرماست. درباره خرما باید عرض کنیم که این غذا محبوب پیامبر است. پیامبر خرما را دوست دارد و نسبت به خوردن خرما ولع دارد، دوست دارد و خیلی زیاد دوست دارد. خودش خرما میخورد و دیگران را تشویق میکند به خوردن خرما و اینکه خرما را دوست داشته باشد. فرماید که پیامبر در روایت می فرماید اینی لأحب للرجل ان یکون تمریا، من برای مرد این را دوست دارم، دوست دارم انسان مؤمن تمری باشه. تمری یعنی خرما خور و خرما دوست. دوست دارم دیگران خرما دوست بشن، یعنی خود پیامبر خرما را دوست دارد و دوست دارد دیگران هم خرما دوست باشن و خرما خور باشن. و می فرمود یعجب الرجل ان یکون تمریا، از این شخصی که خرما را دوست دارد و خرما خور است خوشم میاد. پیامبر می فرماید خوشم میاد از شخصی که خرما را دوست دارد و خرما خور هست و خرما دوست است، دوست دارم. ائمه هم همین حالت را دارن. روایتی که کلینی از سلیمان جعفری نقل میکنه، قال دخلت على ابي الحسن الرضا، وارد بر امام صادق بر امام رضا صلوات الله وسلامه شد، و بین یدیه تمر برنی، در مقابل امام رضا خرمای برنی بود، و هو مجد فی اکله، امام از اون خرما میخورد با جدیت، یا کله بشهوه، او را با اشتها میخورد. و قال لی یا سلیمان ادن فکل، امام رضا به من فرمود یا نزدیک و بخور. فدنوت منه، من هم نزدیک آمدم، فاکلت معه، با امام خرما خوردم. و انا اقول له جعلت فداک، به امام عرض کردم فدای الشوام، انی اراک تاکل هذا التمر بشهوه، میبینم که این خرما را با اشتهای زیاد میخوری. امام فرمود نعم آری، انی لأحبه، من خرما را دوست دارم. فقلت ولما، عرض کردم چرا؟ قال فرمود لأن رسول الله كان تمريا، چون پیامبر خرما دوست بوده، خرما خور بوده. و كان امیر المؤمنین تمريا، حضرت امیر هم خرما دوست بوده و خرما خور بوده. و كان الحسن تمریا علیه السلام، امام حسن هم خرماخور و خرمادوس بوده. و کان ابی، پدرم هم خرمادوس بوده. و انا تمری، من هم خرماخور و خرمادوس هستم. و شیعتنا یحبون التمر، شیعان ما هم خرما را دوست دارد. لانهم خلقوا من طینت ما، چون شیعان ما از طینت ما خلق شدند. و اعداؤنا، ولی دشمنان ما چیزی دیگری دوست دارن، یحبون المسکر، خمر را دوست دارن. لأنهم خلقوا من مارج من نار. چون اینا از مارجی از گلی که از آتش است خلق شدن. خیلی خوب، پس مؤمن باید خرما را دوست داشته باشه. به چه اندازه؟ به اندازه ای که اینایی که مشروب میخورن، به اندازه ای که اینا مشروب میخورن چقدر مشروب دوست دارن. مؤمن باید به این اندازه خرما را دوست داره. اینا دیگه معتادن، حاضر نیستن به هیچ وقت ترک کنن این کارو. مؤمن هم درباره خوردن خرما باید این حالت را داشته باشه، به قرینه مقابله. چون میفرماید دوستان ما، شیعیان ما خرما را دوست دارن، دشمنان ما مشروب دوست دارن. یعنی باید برابر باشه. به همین اندازه اینا که مشروب میخورن چقدر علاقه به مشروب دارن، به اعتیاد دارن، به همین اندازه شیعیان باید به خرما علاقه داشته باشند و اعتیاد دارن. بله، این راجع مقدمه است که بله حضرت روایت حضرت امیر خالفو اصحاب المسکر، با اینایی که مشروب میخورن مخالفت کنید. و کل التمر، خرما بخورید. فإن فيه شفاء من الأدواء، زیرا در خرما درمانی است از بیماری ها. این مقدمه بوده. حالا یه سری سفارش هایی هست راجع به خوردن خرما. سفارش اول این است که انسان بالاخره برای رعایت بهداشت و سلامتی و نظام بهداشت اسلامی فرماید انسان اگر قرار شیرینی بخوره، حلوا بخوره، حلوای خودش، شیرینی خودش خرما قرار بده. شرق و غرب نره این شیرینی هایی که با روغن نباتی و با چربی های بد و با شکر بد و درست میشه، اینا را نباید مصرف کنه. باید شیرینی خودش خرما قرار بده، چون شیرینی پیامبر همین بوده. در یه روایت صحیح السند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید کان حلوا رسول الله التمر، حلوای پیامبر خرما بود. این غذای ساده سالم، حلوای ساده و سالم استفاده بشه بهتر از انواع شیرینی و شیرینیجات و شکلات و این چیزهای دیگر. این سالم هست، مشکلی ندارد، شیرین هم هست و خوشمزه هم هست. در یه روایت من کان طعام رسول الله الشعیر، غذای پیامبر جو بوده. اذا وجده، اگر بیابد، اگر به دستش بیاد. و حلواه التمر، حلوای پیامبر، شیرینی پیامبر خرما بود. و وقوده السعف، و آتش پیامبر با برگ درخت خرما است. این سفارش اول بود. سفارش دوم فرماید که زمانی که برای شما قضا آوردند و چند نوع قضا، و میان این قضاها خرما بود، با خرما شروع کن. چون پیامبر میفرماید ما قدم الی رسول الله طعام، تقدیم نکردن و نمی کنن برای پیامبر طعامی، غذایی فی تم و در اون خرما باشد، الا بدا بالتمر، مگر اینکه با خرما شروع کنن. غذا برای پیامبر تقدیم میکنن، سفره پهن میکنن انواع غذاها، اگر خرما باشد پیامبر با خرما شروع میکنه نسبت بقیه قضاوات. سومین سفارش این است که زمانی که روزه هستید با خرما افطار کنید، چون پیامبر این کار را انجام داد. چهارمین سفارش این است که زمانی که خرما میخورید و مصرف میکنید، نیتت این باشه که چون پیامبر این را دوست داره، خرما را دوست داره، من خرما بخورم. به این نیت. چون پیامبر روایت داریم که می‌فرماید من اکل التمر علی شهوت رسول الله، کسی که خرما بخورد چون پیامبر خرما را دوست دارد و اشتهای خرما دارد، ایاه لم یضر و به او ضرر نمی زند، آسیب نمی زند. بنده هم اضافه می کنم به روایت، اگر به این نیت هم چون ائمه دوست دارن انسان بخوره، شاید این خاصیت هم داشته باشد. پنجمین سفارش این است که می فرماید بهتر این است که هیچ وقت خونه از خرما نباید خالی بشه، همیشه در خونه خرما باشد. روایتی از پیامبر نقصود کان یقول و بیتون لا تمرفیه که انه لیس فیه طعام، خونه ای که در اون خرما نیست که انه غذایی در اون خونه وجود ندارد. پس خرمایی که خرما دارد این در این خونه غذا هست. خرما این خصوصیت را داره، سیری کاذب میاره. سه تا خرما، دو تا خرما آدم میخوره احساس سیری میکنه، برخلاف چایی. چایی اشتهای کاذب میاره، هرچی هم خورده با غذا خورده باشه چای میخوره گرسنه میشه، احساس گرسنگی کاذب میاره. ولی خرما برعکس، سیری کاذب میاره و این نفع سبب میشه انسان غذا زیاد نخوره. قانونش اینه که انسان از غذا سیر نمیشه، ولی اگر خرما بخورد احساس سیری کند. به همین جهت پیامبر میفرماید خونه ای که درش خرما نیست که هیچ غذایی درش نیست. و اما فواید خرماست، فواید خرماست، بله راجع به اولین فایدهش این است که بهترین خرما خرمای برنیست. چند تا فایده داره، در چند روایت وارد شده که برای پیامبر هدیه آوردن، خرما هدیه آوردن. پیامبر پرسید ایو تبرکم هذا، این چه خرماییست؟ قالوا البرنی یا رسول الله، عرض کردن این خرمای برنیست. پیامبر فرمود هذا جبرائیل، این جبرائیل، یخبرونی، به من خبر میده ان فی تبرکم هذا 9 خصال، در این خرمای شما 7 فایده است، 7 خصلت هست. یخبل الشیطان، شیطان را دیوانه میکند. و یقوی الظهر، کمر را تقویت میکند. و یزید فی المجامعه، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. و یزید فی السمع و البصر، شنوایی و بینایی را زیاد میکند، تقویت میکند. و یقرب من الله، از خداوند تبارک و تعالی به خداوند تبارک و تعالی نزدیک میکند. یباعد من الشیطان، از شیطان دور میکند. و یهضم الطعام، غذا را هضم میکند. و یذهب بالداء، بیماری را برطرف میکند. و یطیب النکهه، دهان را خوشبو میکند. در یه روایت یطیب المعده، معده را طیب و طاهر قرار میدهد. در یه روایت سومی فرماید تمر البرنی، خرمای برنی، یشبع و یهنه، سیر میکند و غذا را به جایی میرسوند که بدن از او استفاده کند. هو الدواء، خرما داروست، خرمای برنی، ولا داء له، عوارضی هم ندارد. و مع کل تمره حسنه، هر با هر خرمایی که انسان مصرف میکند یا حسنه محسوب میشه. و یرضی الرحمن، خداوند را راضی میکند. و یسخط الشیطان، شیطان را ناراضی میکند. و یزید فی ماء فقار الظهر، آب کمر را زیاد میکند. در یه روایت چارون فانه یذهب بالاعیاء، خستگی را برطرف میکند. بعد البته تفاصیلش هم در درمان عمومی آمده. دومین فایده خرما این است که درمان رطوبت و خشکی بدن. در یک روایتی که بعضی ها، یک کسی به امام کاظم نوشت، کتب البعض الى ابی الحسن علیه السلام، امام کاظم، یشکو البخر، از رطوبت شکایت میکند. فکتب الیه، امام نوشتن که کل تمر البرنی، خرمای برنی بخور. بعد حالا شاید مراد اینجا خرما بخورد، بعدش هم آب نخورد. از بعد تمه روایت به دست میاد. کسی دیگر به امام نوشت از خشکی شکایت میکند. حالا خشکی بدن، خشکی دهان، خشکی بدن. فکتب ایله کل تمر البرنی، امام نوشتن که خرمای برنی بخور، علی ریق ناشتا، واشرب عليه الماء بعد از اون آب بخور. ففعل این کار هم کرد، فسمنه چاق شده و غلبت عليه الرطوبه، رطوبت بر او غالب شده. فكتب الیه یشکو ذلک، به امام نوشت که و از رطوبت شکایت میکرد. فکتب الیه، امام برایشون نوشت، برای اون شخص نوشت، کل تمر البرنی، خرمای برنی بخور، علی ریق ناشتا، ولا تشرب علیه الماء، بعد از اون آب نخور. فاعتدل، بدنش معتدل شده. پس برای خوش کردن رطوبت خرما بخورن، بعدش آب نخورن. برای درمان خشکی خرما بخورن، بعدش آب بخورن. البته این اختصاص به برنی نداره، شاید کل خرماها این خاصیت را داره. سومین فایده خرما اختصاص داره به خرمای عجوه. فرماید درباره عجوه، فرد هو اول نخلة نبتت على الارض، اولین درخت خرمایی که روی زمین رویده است. و هی النخلة التي نزلت مع آدم، این همون درخت خرمایی که همراه آدم نازل شده. هی و العتیق، این خرمای عجوه و عتیق یعنی خرمای نرس، هی الفحل. و من هما تفرع انواع النخل، از اون خرمای عجوه انواع خرمها شاخه شاخه شده. و هی النخلة التي حملها نوح معه في السفینه، این همون درخت خرمایی که حضرت نوح در کشتی همراه خودش حمل کرد. و هی نخلة مریم علیه السلام، این همون خرمای حضرت مریم است. پیامبر می فرماید من تصبح بتمرات من عجوتین، کسی که اول صبح خرماهای چند تا خرمای عجوه بخوره، لم یضره ذلک الیوم سم ولا سحر، اون روز نه سحری نه زهری در او تأثیر می کند. لم یضره، به او آسیب نمی زند در اون روز، در کلیوم سمون زهر ولا سحر جادو، در یه روحت ولا شیطان، علاوه بر این دوتا شیطان هم رو آسیب نمی زند. در یه روحتی داریم انهو انه فیها شفاء من السم، در خرمای عجوه درمانیست از زهر. و نعمت تمر هذه العجوه، احترین چقدر خوب است این خرما، خرمای عجوه، لا داء ولا غایش، عوارضی ندارد، هیچ مشکلی ندارد. روایت شده که خرمای صرفان، این هم از عجوه و جزء عجوه است و این هم سید خرماهاست، نه دردی نه بیماری نه عوارضی نه مشکلی دارد. این جزء خرمایی که به قضا شباهت دارد، میشه او را به عنوان قضا خود. چهارمین فایده این است که کسی است که موقع خواب 7 دانه خرما بخورد، انگل های شکم را میکشد. من اکل 7 تمرات، کسی که 7 خرما موقع خواب، عجوه، 7 خرمای عجوه عند منام موقع خواب، قتلت الدیدان فی بطنه، انگل های شکم را میکشد. بحث راجع به خرما تمام شد. حالا یه مقداری از بحث تفصیلاتی است در جلد 2 آمده است. بحث بعدی راجع به شکر هست. خیلی خوب. حالا فرمایید طبیبان از خوردن شکر منع میکنند و ما را بر حذر میدارند. میگن ست و سفید، نمک و شکر و نمیدونم هیروئین. میگن شکر نخورید، حالا اینجور به نظر میرسه. شکر نخورید، از شکر خوردن منع میکنند. ولی روایات ائمه ما امر میکنند فرمایید شکر بخورید. و این بله توریه اسلامی برخلاف این است. خلاصه خلاف گفته طبیبان، یعنی شکر بخورید. در یه روایتی است که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید لئن کان الجبن یضر من کل شیء، اگر پنیر ضرر دارد ولا ینفع، نفع ندارد، فان سکر، ولی شکر نفع دارد و ضرر ندارد، ینفع من کل شیء، برای همه چیز مفیده، ولا یضر میشه، هیچ ضرری ندارد. در یه روایت دیگر بفن لو ان رجلا عنده 1000 درهم، اگر کسی 1000 درهم دارد، یعنی 1000 مثقال نقره، ليس عنده غيرها، غير زونم نداره. ثم اشترى بها سكرا با این هزار درهم شکر بخرد. لم يكن مستفن، این اصراف نیست. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه ناقص شده که میفرماید لیس شیء احب الی من السکر، نزد من از شکر محبوبتر نیست. خلاصه شکر خوب مفید، امام شکر را دوست دارن. شکر هم تاریخ داره، مال حالا نیست، از زمان حضرت سلیمان بوده. بله، اولین کسی که شکر را درست کرده از حضرت سلیمان بوده. اولین کسی که از شکر استفاده کرده حضرت سلیمان ابن داوود بوده. خیلی خوب، از روایات ما استفاده میشه که شکر در زمان ائمه کمیاب بوده، کم بوده، به خصوص در حجاز که نی هم وجود نداره و شکر فقط از نی درست میشه، کمیاب بوده و کسی نمیتونه شکر مصرف کند مگر افراد پولدار، سرمایه دار. فقط سرمایه داران میتونن شکر استفاده کنن، بقیه مردم از این نعمت محروم بودن. کمیاب بوده و قیمت بالایی داره. خیلی انسان دستش باز کنه، دست دلش باز کنه، مثلا دو تا قند میخره، دو دانه قند میخره. اون زمان این شکلی بود. اگرم به کسی سفارش کن برو هر چی میتوانی شکر بخور، و هر چی هم زور بزنه خیلی مثلا یک دونه یا دو تا قند بتره تهیه کنه بخور. حکمش حکم طلا بود در اون زمان، کم بود. به همین جهت این روایات ما فرماید شکر بخورید و نفع دارد و ضرر ندارد. تا میتونی شکر بخورید، تا میتونی یعنی دو قند، دو تا قند. اون زمان این مقدار مقدور بود، بیشتر از این مقدور نبود. مثلا این روایت هزار درهم، اگر کسی هزار درهم هم داشته باشه خیلی مخواد شکر بخره، مثلا یعنی این کیلو یا یک کیلو شکر، همین قد بوده، چون گرام بوده، نایاب بوده، بین مقدار. حالا سوالمون اینه، اگر یک کسی مخواد دیم کیلو شکر بخوره، یک کیلو شکر بخوره، آیا این درسته این کار یا درست نیست؟ با توجه به این روایتی که شکر را مدح میکنن، این کار درست هست یا درست نیست؟ این از روایت نمیتونیم استفاده کنیم که حالا که این روایت شکر را مدح میکنه، ترغیب میکنه، از روایت نمیتونیم استفاده کنیم که این شکر خوبه، این مقدار خوردن شکر نیم کیلو یا یک کیلو خوبه. چرا؟ چون این به ذهن راوی در اون زمان خطور نمیکنه که بیاد مثلا یک کیلو شکر بخوره، به ذهن راوی خطور نمیکنه. هر چی هم سفارش کنه، نهایت چیزی که در ذهنش خطور میکند همون یه دونه قند است، دونه قند. اگر امروزه به کسی میگن زعفران بخور، تا میتونی زعفران بخوره، چقدر میخوره؟ خیلی مخواد مصرف کنه یه مسقال. بیشتر از این تو ذهنش خطور نمیکنه، چون مسقال زعفران مسقالیه، کمیابه، قیمت بالایی داره، مسقالیست. در شکر هم همین داستان است. هر چند ائمه سفارش کردن شکر بخورید تا میتوانید، ولی معناش این نیست که انسان بشینه یک کیلو کامل شکر بخوره. نه، اونی که در ذهن اهل اون زمان همون دو قند، دو تا قند، سه تا قند، نهایتش این مقدار. خیلی خوب، البته نوع شکری که روایات صحبت می کند چند نوع شکر هست. یکی این است که خرما را شیرش می گیرند، می جوشونند تا خوش بشه، تکه تکه می کنند، این بهش میگن شکر، شکر خرماست. یکی این است که بله، شیره انگور روی آتش میذارن تا خوش بشه، این میشه شکر. یا اینکه شکر اصلی اینه، این تکه‌های قرمزی است که روی نی قرار دارد. اصل شکر اینه. یه تکه‌های ریز قرمزی است روی نی قرار دارد. اینا مثلا شاید یک تن نی که جمع کنن شاید یک کیلو شکر یا نیم کیلو شکر بشه. این یه روش. یه روش دیگر این است که آب نی شکر را بگیرند و روی آتش قرار بدن و خوش کنن. این همون شکر قرمز معروف، آب نی را خوش کنن. سیب قند داره بالاخره شیب. سیب ولی این شکر معروف نیست، او قند دیگری است، او ساکارز و لکتوز نیست. نه او اصلا چیزی دیگر است، ماهیتش فرق میکنه. خب دلیل این است که شکر از خرما و از انگور درست میشه این آیه قرآن است. فرماید و من ثمرات النخیل، از میوه درختان خرما، و الاعناب درختان می، درختان انگور، از میوه اینها تتخذون منه سکرا، از اینا شکر درست میکنید. و رزقا حسنا، روزی نیکویی است و خوب. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خیلی خوب عرض کردم اصل شکر همون دانه های قرمزی که روی نی قرار میگیره، اصل شکر اون، شکر خوب اون. ولی این شکر قرمزی که ما میشناسیم اگر منبعش نی باشه و چقندر نباشه، اینا آب نی را میگیرن بعد هم روی آتش قرار بدن که خوش بشه، سفت بشه، این میشه شکر قرمز. البته کارهای روی این شکر انجام میدن و این است که این را صاف میکنن، میجوشنن و صاف میکنن. وقتی یه بار صاف کرده میشه فانیل، دوباره که صاف کنن میشه شکر تبرزد، شکریست که با تبر میشکنند و تکه تکه میکنند. و اما راجع به منافع شکر، شکر در بحث درمانهای عمومی برای همه چی، درمانها، درمان همه بیماریها، برای تب، برای وبا خوب است. شکر، شکر تبرزد هم برای بلغم، شکر سفید هم برای کل بیماری هاست. و اما انواع شکر، نوع اول شکر، شکر سلیمانی، که شکری که حضرت سلیمان درست کرده. روایت معتبر داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه شکا الیه رجل الوبا، یک کسی بسوی امام از وبا شکایت داشت. وبا لب معنی تب یا معنی همون وبا. فقال اینا انت عن الطیب المبارک، شما کجایید از این غذای خوشمزه و برکت دار؟ قال و ما الطیب المبارک، این طیب و مبارک چیست؟ قال سلیمانی یکم هادا، یعنی شکر سلیمانی. قال و قال، امام فرمود ان اول من اتخذ السکر سلیمان ابن داود، اولین کسی که شکر درست کرد حضرت سلیمان بود. در یه روایت دیگری راوی میپرسه جعلت فداکم المبارک، فدایت شدم، این مبارک چیست؟ مبارکی که ذکر میکنی، یاد میکنی. قال السکر، امام فرمود شکر. قلت ایو السکر، کدوم شکر؟ قال سلیمانیکم هادا، شکر سلیمانی است. خیلی خوب، پس این روایت استفاده میشه، خیلی قشنگ استفاده میشه که شکر انواع بوده. راوی میپرسه کدوم نوعش؟ امام میفرماید سلیمانی، شکر سلیمانی است. خیلی خوب، اینی که در ذهن این سوال کننده این است که شکر قضا است، فکر نمی کرده شکر درمان است، ولی امام فرموده این دارو و درمان است. این همون چیزی که به عنوان قضا مصرف میکنید، این همون چیز خودش درمان است. این شکر سلیمانی حالا روش درست کردنش اینجا ذکر نشده، شاید یه روز دیگه متعرض شد. دومین شکر، شکر سفید هست، از یحیی ابن بشیر نبال، کسی است که تیر درست میکرد، بهش میگن نبال، نب یعنی تیر. قال ابو عبدالله علیه السلام لابی، امام صادق به پدرم فرمود یا بشیر، ایو شیء تداون مرضاکم، بیمارانتون را با چی درمان میکنید؟ قال بهذه الادویه المرار، پدرم جواب داد که با این داروهای تلخ. فقال لا، امام فرمود لا، اذا مرض احدكم، اگر کسی از شما بیمار شد، فخذ السكر الابيض، شکر سفید بگیر، فدقه، آسیاب کن، فصب عليه الماء البارد، آب سرد روی او بریز، فسقه یا او بده بخوره. این درمان تب است. شکر سفید شکری است که تصفیه بشه و مبالغه بشه در تصفیهش، یعنی زیاد تصفیه بشه، خوب پخته میشه، با سفیدی تخم مرغ کفش میگیرن و او را در یه صافی قرار میدن، یه صافی مخروطی. بله، اونی که منعقد نمیشه خارج میشه و اونی که میماند، بله اونی که منعقد نمیشه خارج میشه، اونی که در اون قیف مانند میماند، اون شکر سفید هست. البته شاید مراد شکر سفید در مقابل شکر قرمز، اون شکر قرمز که همون عصاره آب نیشکر هست که روی آتش میذارن غلظت پیدا کنه، تبدیل میشه به شکر قرمز، ولی دو مرتبه که صافش کنن میشه شکر سفید. البته سفیدی تخم مرغ هم بهش اضافه کنه. سومین شکر فانیذ هست، در روایت ما به اسم فانیذ میاد، یا فانیذ سجزی. این همون شکری که در سیستان درست میشه. شکر فانیذ هم شکر صاف شده است. چهارمین شکر، شکر تبرزد هست. این هم فانیذ اگر بپزند و صاف کنند، دوباره تبدیل میشه به شکر تبرزد. شاید شبیه همون نبات هست. تبرزد یعنی با تبر تکه تکه میکنن. فیروزآبادی در کتاب لغت داره به نام قاموس المحیط، در این کتاب میشه هو سکر، فانیذ همون شکر است، معرب، از فارسی به عربی منتقل شده. که انهو تحت من نواحی بفاس، از اطرافش بله میکنن با تبر، با فاس، با تیشه. بله، شاید عرض کردم مانند نبات هست، به شکر سفت. یه سری سفارش هایی راجع به خرما داریم. سفارش اول این است که فرمایید شکر را موقع خواب بخورید. خرما فرمودن صبح، تصبح، صبح بخورید، ولی شکر شب موقع خواب بخورید. شب هم خرما اگر میخورن برای کشتن انگل هست، ولی بیشترین مصرفش صبح هست، ولی شکر بیشترین مصرفش شب است. بله، روایت داریم که کان ابوالحسن، امام کاظم صادق، کثیرا ما یاکل السکر عند النوم، خیلی وقتا شکر میخوردن موقع خواب. از معتب نقل شده که فرمود لما تعشى ابو عبدالله علیه السلام، زمانی که امام صادق شام خورد، قال لی، به من فرمود ادخل الخزانه، برو توی انبار، تو گنجینه، فطلب لی سکرتین، برای من دوتا قند پیدا کن. خیلی خوب، اینی که متعارف امروز این است که شکر را صبح مصرف میکنه با چای، ولی این روایت میفرماید شب بخورن. ولی در درمان تب میفرماین شکر را شب بخیزونن، صبح با آب حل کنن و بخورن، بمالند و حل کنن. این سفارش اول بود. سفارش دوم این است که چه مقدار انسان باید شکر مصرف کنه. عرض کردم مقدارش دو تا قند هست. بله، فقط این روایات ما، روایت امام صادق و امام رضا هست که فرمود دو تا قند میخوردن. هم باید به اونها اقتدا کنیم، الگو برداری کنیم. ما هم دو تا قند نباید بشه. روایتی داریم از بعض اصحاب، قال شکوت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق، شکایت کردم الوجع بیماری و درد. فقال اذا اویت الى فراشک، زمانی که در اختخاب رفتی، فکل سکرتین، دو قند، اندازه دو قند بخور. قال ففعلت فبرأت، من همین کار را کردم و خوب شدم. و خبرت بعض المتطببین، به یکی از طبیبان اون روز خبر دادم که امام اینجوری سفارش کرد، دو تا قند بخور، و من دو تا قند خوردم و خوب شدم. و کان افرح اهل بدانت، این بهترین طبیب زمان بود در اون شهر ما. فقال من اینا علم ابو عبدالله هذا، او عرض میکنه که امام صادق این از کجا دانست؟ هذا والله من مخزون علمنا، این از گنجهای علم ماست، مخزون خزینه شده پنهان، از علم پنهان ما. اما انه صاحب کتب، امام صادق کتاب داره، لابد این از کتاب ها به دست. قیم بغیر نکن قد اصابه فی بعض کتبه، این در بعض کتاب ها دیده و یاد گرفته. الحال اینجوری نیست. بله، علای حالین خوردن دو قند در شب و درمان کردن با قند و دو قند یه چیزی معروف بوده، نزد طبیبان هم معروف بوده، مسجل بوده. سومین سفارش این است که فرماید که شکر را توی آب سرد حل کنید، بهتر اینه، و بنوشید، خلاف اون چی که امروز معروف است. فرماید شکر را با آب داغ. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله سلام علیه به بشیر، می فرماید اذا مرض احدکم، زمانی که کسی از شما بیمار بشه، فخذ السکر الابیض، شکر سفید را بگیر، فدقه را آسیاب کن، فصب علیه المال، بارد آب سرد روی او بریز، بله، فسقه، یا به اون بیمار بده. بیشتر روایت ما از آب سرد صحبت، از آب، آب یعنی آب سرد، چون آب در طبع خودش سرد هست. چهارمین سفارش این است که می‌فرماید قرار دادن شکر زیر آسمان، زیر ستارگان، در یه ظرف باز، سرباز، زیر ستارگان، و آهن روی او قرار بدن، نه اینکه او را بپوشنن، فقط یه لوله آهن، یه میله آهن روش بزنن از شب تا صبح، سپس او را حل کنن تو آب. این فواید زیادی داره. بله، شاید این کار برای چی؟ شاید این کار برای جذب بعض باکتری های مفید هست، چون آهن باکتری را جذب میکنه. این راجع به شکر هست. بحث بعدی راجع به حلوا. خیلی خوب، قانون کلی این است که پیامبر و ائمه حلو شیرین و حلوا شیرینی را دوست دارن، حلوا را دوست دارن، یه حب علاقه خاصی به حلوا و شیرینی دارن. روایتی داریم از مدینی انه قال، عرض بکنم، بعث ایلی الماضی، یعنی امام کاظم صلوات الله سلام علیه دنبالم فرستاد یومن روزی، فکرنا عنده، نزد امام قضا خوردیم، و اکثر من الحلوا، زیاد حلوا آورد. فقلت ما اکثر هذه الحلوا، چقدر این حلوا زیاد است. فقال انا و شیعتنا، امام فرمود ما و شیعیان ما، خلقنا من الحلاوة، شیرینی خلق شدیم، فنحن نحب الحلوة، ما شیرینی و حلوة را دوست داریم. البته حلوای اون زمان بیشتر با خرما و عسل درست میشه. اگر گفتیم ائمه خرما دوست دارن، با این منافات نداره، چون خود حلوا هم با خرما درست میشه. روایتی دیگری داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله، فإن أهل بيت نحب الحلوة، ما اهل بیتی هستیم که حلوا را دوست داریم. و قال انی بی مواد و انا حب الحلوا، حالا در من موادی هست. حالا مراد چیه؟ معلوم نیست. این میل به شیرینی، شاید بهش مواد بگن. و انا حب الحلوا، حلوا را دوست دارم. خیلی خوب، کلن ائمه شیرینی و شیرین را جایگزین مشروب قرار میدن. روایتی از امام باقر صلوات الله و سلام علیه می فرماید من لم یرد من الحلوا اراد الشراب. فقر انسان ها دو جورن، یا کسی شیرینی دوست داره یا اینکه شراب مشروب دوست داره. بله، معناش این است که اینجوری در تفسیر این روایت این را گفتن، کسی است که شیرینی میخوره میل به خمر و مشروب پیدا نمی کند. اینا با هم تنافی دارن، ضدیتی دارن. خب روایت ما میفرماید که ائمه شکر را با آب سرد سفارش شده، با آب سرد حل کنیم، یعنی همون شربت. شربت درست کردن خوبه، شربت بنام با شکر مثلا، یا اگر حلوا درست کنم با خرما و عسل. حالا یه تذکری داریم در آخر کار، فرماید که روایات ما متعرض بعضی وقتا متعرض اموری میشه که ائمه میفرماید، پیامبر میفرماید این را رد نکنید، کسی این را براتون آورده رد نکنید. مانند عطر، مانند فرض کنید عسل و امثال این است. حالا یکی از چیزایی که میفرماید رد نکنید، بله، یکی متکا، یکی عطر، یکی شیر، یکی آب. در اینجا هم حلوا هم بهش اضافه میشه. روایتی از پیامبر داریم، پیامبر فرماید اذا وضعت الحلوا، اگر براتون حلوا آوردن در مقابل شما قرار دادن، فاصیبونا، حتما یه چیزی از اون بخورید، ولا تردوها، رد نکنید. بله، در مقابل هم روایت تشویق میکنه، ائمه تشویق میکنن که به دیگران حلوا بدید. در حدیثی از پیامبر فرماید من اطعم اخاه حلاوتن، کسی که به برادر مؤمنش یه چیزی شیرین بده، شیرین و شیرینی بده، اذهب الله عنه مرارت الموت، خداوند تلخی مرگ را از او برطرف میکند. خیلی خوب، روایت ما هم مطلق است، اطلاق دارد، شامل تمامی انواع شیرینجات و حلواهاست، حلواهایی که درست میشه. حالا حلواهایی که در اون زمان درست میشد و پیامبر و ائمه سفارش کردن تذکر دادن، یکی یکی انشاءالله خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.